به نام خدا. مخاطبین صفحه جهانی سیاست افغانستان، سلام و درود بر شما. در خدمت دانشمند گرامی، مرد مبارز و شجاع جناب دکتر مرتضی محیط هستیم در رابطه با تجاوز امریکا در فاز دوم علیه ایران. این قضیه را به تحلیل میگیریم. این روزا عملات امریکا شدید شده روی زیرساختای ایران، علی خصوص بنادر جنوبی ایران و همچنان کریدورهایی که ایران را مرتبط با لوجستیک کشورهای همسایه میکنه، زدن پلها و پلچکها و منابع عرض کنم برق و آب و گاز و سایر مسائل. در این راستا متقابلا ایران نیز عملات به پایگاه‌های آمریکا در منطقه داشته. این قضایا را با جناب دکتر محیط به تحلیل و تجزیه میگیریم. باشد که شما هم در کامنتار نقطه نظریاتتان را بنگارید. جناب دکتر محیط گرامی، سلام و درود، بسیار زیاد خوش آمدید.
و سلام به شما و بینندگان این برنامه.
سپاسگزارم. خب در فاز دوم اینکه وارد بحث میشیم، میخواستم پیش از اون بپرسم که این مقطع توقفی که رخ داد بنابر اعتراف معاون ریاست جمهوری آمریکا، این توقف برای این بوده که آمریکا بتواند ذخایر خالی شده انرژیش را تأمین کنه. یعنی یک بازی بوده. اون مذاکرات و موافقت نامه و معامله نامه یک دروغ و یک فریب بیش نبوده. ولی میبینیم که در داخل ایران یک بخشی از بدنه نظام همچنان بر مذاکره تاکید میکنن. این مسئله را با حملات گرم و شدید امریکا علیه ایران به تحلیل بگیرید با یک مقدمه، بعد پرسش‌های را از خدمت شما خواهیم داشت.
با سلام مجدد، اجازه بدید من یه مقدار تاریخچه در واقع این درگیری امریکا با ایران رو بازش بکنم. این یه تاریخچه ای داره و باید ما برگردیم به دهه 1990 که یک سلسله در واقع سند بیرون اومد که یکیش سندی بود که توسط ریچارد وولف نوشته شده بود، هر شود که و سایر به اصلاح صهیونیست‌ها که عملا تسلط پیدا کرده بودن بر هر شود که سیاست خارجی امریکا، عذر میخوام پال وولفویتس. ولی در 1996 موقعی که نتانیاهو نخست وزیر شد، یه سند دیگه اونجا نوشته شد زیر عنوان کلین بریک، یعنی به اصطلاح گسست قطعی، که در واقع گسست قطعی از قرارداد اسلو بود که اینا با یاسر عرفات بسته بودن. از اون موقع به بعد نتانیاهو در صدد این بود که نه تنها ملت فلسطین رو هم در کرانه غربی هم در خاک غزه پاکسازی قومی بکنه، نه تنها نسل کشی، پاکسازی قومی بکنه. نظرش این بود که باید کشورهایی که طرفدار مردم فلسطین هم یا طرفدار یک دولت فلسطینی هستن، اونا رو باید از بین برد. ابتدا ما باید این پیش زمینه تاریخی رو بدونیم. در واقع این پیشنهاد نتانیاهو در 1996 توسط هیئت حاکمه امریکا پذیرفته شد و ما میدونیم 11 سپتامبر در 2001 گذاشتن اتفاق بیفته برای اینکه بهانه‌ای به دستشون بیاد که بتونن به زعم خودشون جنگ علیه تروریسم رو آغاز بکنن. جنگ علیه تروریسم به معنای اینه که 7 کشور باید از پا در بیان که عبارت بودن از عراق، سوریه، لبنان، سودان، سومالی، عرشبت که و چیز لیبی و بالاخره ایران. اگه شما دقت بکنید تمام این از این 7 کشور 6 کشورش عملا از پا در اومده یا در حال به حساب وضعیت ناجوری در به حساب چیز میکنم، یعنی در واقع به نوعی از پا در اومده. بنابراین آخرین کشور از این 7 کشور ایرانه. بنابراین حالا ببینید اینا میدونستن که ایران تفاوت داره با تمام این کشورهایی که به نوعی از پا در آوردن، و در نتیجه موقعی که آقای نتانیاهو از کلینتون گرفته تا اوباما گرفته تا جورج دبلیو بوش گرفته، همه اینا رو میخواست که به ایران حمله بکنن، هیچ کدومشون حمله نکردن. برای این که میدونستن که ایران رو نمیتونن به این سادگی شکست بدن. و بعد حمله به ایران دوبار بر زیر زمین های پنتاگون امتحان شده بود و در هر دوبار شکست خورده بود. منتها بالاخره آقای نتانیاهو در 11 فوریه امسال میره به واشنگتن و در اون زیرزمین معروف سیچویشن روم بهش میگن، توی کاخ سفید، ترامپ رو در واقع راضی میکنه، قانعش میکنه که به ایران حمله بکنه. و در 28 فوریه اینا حمله جنایتکارانه، البته خود اسرائیل ما میدونیم در ماه جوان 2025 یک حمله جنایتکارانه، در حالی که ایران در حال مذاکره بود با امریکا، حمله کردن و تعداد بسیار زیادی از سران سپاه، از عرشبت که دانشمندان اتمی اینا از بین بردن، ولی موفق نشدن، برای اینکه ایران از خودش دفاع کرد و این جنگ در حدود 12 روز طول کشید و شکست خوردن. بعدش ما میدونیم تظاهرات هایی به راه انداختن، میخواستن از نیروهای کرد استفاده بکنن و باز موفق نشدن، تا 28 فوریه امسال دوباره امریکا و اسرائیل مشترکاً به ایران حمله کردن، با این تصور که با زدن سر، یعنی در واقع زدن رأس دولت، مردم میان تو خیابون رژیم رو میندازن و اینا موفق میشن. در حالی که ما میدونیم دقیقا عکس این مسئله شد، یعنی اینا ابتدا همون روز اول به یک مدرسه دخترانه در مینا حمله کردن، در حدود 170 دختر بیگناه رو کشتن و اونهایی که اومده بودن بهشون کمک بکنن. بعدش هم همون روز به محل کار آیت الله خامنه ای حمله کردن و خود و خانوادش رو شهید کردن. این احساسات مردم رو کاملا برانگیخت و واقعا مردم، صدها هزار یا میلیون ها انسان اومدن توی خیابون و این برنامه‌شون با شکست روبرو شده. در نتیجه شما ببینید از 28 فوریه تا 8 آوریل اینا به این حملاتشون به مدت 39-40 روز ادامه پیدا کرد. ضربات سنگینی زدن دانشگاه ها رو، بیمارستان ها رو، ابنیه تاریخی رو، همه اینا رو، این ضد بشر رو به اصطلاح ضربه زدن. منتها داشت در واقع مهماتشون تموم می شد و مردم ایران مقاومت جانانه و قهرمانانه ای کردن. در نتیجه آقای ترامپ پیشنهاد آتش بس کرد در 8 آوریل امسال و این آتش بس رو تا 21 ادامه داد. از اون به بعد باز هم آتش بس دراز مدتی و پیشنهاد مذاکره کرد. و در نتیجه ایران و در واقع وارد مذاکره شد در اسلام آباد، ما میدونیم، و بالاخره این مذاکرات ادامه پیدا کرد تا 17 ژوئن که تفاهم نامه در عرصه که ما میدونیم در واقع ترامپ در کاخ ورسای این تفاهم نامه را امضا کرد و ایران هم پذیرفت. ولی مدتی طول نکشید که اینا، ما شما میدونید ایران موقعی که اینا پیشنهاد صلح کردن، ایران پذیرفت و یک پیشنهاد 10 ماده ای داد که در واقع خواستهای ایران مطرح میشد در این پیشنهاد 10 ماده. در این تفاهم نامه بیشتر قریب به اتفاق آنچه که ایران میخواست در واقع گنجانده شده بود و در نتیجه اولین خطش، حالا میخوام راجع به این تفاهم نامه چند کلمه این صحبت بکنم، در واقع اولین بند این تفاهم نامه راجع به مسئله لبنانه که در واقع باید جنگ در اونجا تموم بشه، یعنی عملا اسرائیل باید از اونجا بیرون بره. این 17 ژوئن، 25 ژوئن آقای روبیو میاد به منطقه، میره به کویت و بحرین و امارات و بعدش یک اعلامیه ضد ایران اینا میدن. بعدش آقای روبیو از اون طرف میره به وزارت خارجه، نماینده لبنان و نماینده اسرائیل رو منشونه اونجا و قراردادی با اینا میبنده که در واقع این قرارداد چکیدش عبارت از اینه که اسرائیل در خاک لبنان بمونه و حزب الله خلع سلاح بشه. یعنی دقت بکنید که فقط 5 روز طول کشید که اینا به این تفاهم نامه در واقع پابند بمونن. تفاهم نامه را از همون ابتدا واقعا زیرش زدن و بعدش ما میدونیم چه شد که اصلا کم کم و کم کم یکی یکی این چیزهای تفاهم نامه را زیر پا گذاشتن تا اینکه ایران، ما میدونیم تنگه هرمز رو، این جزء قرار داده در ماده 5 یا بند 5 این تفاهم نامه اداره تنگه هرمز به ایران داده میشه و ایران هم واقعا تنگه هرمز رو کنترل میکنه و نمیذاره که به اصلا کشتی ها عرصه که خارج بشن، در حالی که موقعی که قرارداد بسته شد اینا گفتن که تنگه رو باید بازش بکنین و تحریم های نفتی ایران رو هم برداشتن. ولی ما میدونیم که به محضی که به اصطلاح اینا در واقع نمیتونستن تحمل بکنن که اداره تنگه هرمز به دست ایران باشه و در نتیجه از 7 جولای این حملاتشون علیه ایران دوباره آغاز شده. میخواستم به امروز روز برسم که در واقع این حملات متقابل که به انگلیسی بهش میگن تیت فور تات، یعنی به اصطلاح حملات متقابل، از 7 جولای آغاز شده و از اون موقع به بعد همینجوری ادامه داشته و الان میدونیم که اینا این حملاتشون رو تشدید کردن به پلها، به مراکز حیاتی در جنوب ایران دارن حمله میکنن و ایران هم ما میدونیم به پایگاه های هم کویت، هم اردن و هم جاهایی به شیخ نشین های دیگه حمله کرده و در واقع این حملات متقابل داره تشدید پیدا میکنه. یعنی میخواستم این پیش زمینه تاریخ
خب قبل از اینکه بریم وارد جزئیات حملات متقابل و پینپانگی شویم، شما در انگیزه یا انگیزش حمله اسرائیل به اضافه امریکا علیه ایران اشاره کردین که اونجا مانورهای شده یا سفرهای نتانیاهو در امریکا یا فریب یا اخفال. یک گزارش حدود 1 ماه پیش به دست ما رسید تا این که پسر شاه، همین رضا شاه که در ایران به نام جاوید معروف است، جاوید شاه گفته که یکی از دلایل حمله اسرائیل خودش بوده، یعنی تا سفری که به اسرائیل داشته، اسرائیل متقاعد کرده اگر شما حمله هوایی بکنید از زمین، شما از ما اطمینان داشته باشید، ما ایران متصرف میشیم و با هماهنگی ایران کنترل میکنیم. یعنی خودش اعتراف کرده که باید یک اجنبی در خاک ایران، در سرزمین ایرانی که نظام اونجا چی است و چه مشکلاتی داره، به جای خودش. این اعتراف به نظر شما به عنوان یک سیاستگر و یک وطن پرست خدمت به میهن میدانید یا خیانت؟
آقای زرابی این داستان مفصلی داره. این آقای رضا پهلوی شما میدونید رفت به اسرائیل، اون دیوار ندبه رو از این کلاها رو سرش گذاشت، دیوار ندبه رو بوسید، بعدش همکاری کرد با اسرائیل، تمام این میهن فروش ها رو دور خودش جمع کرد و یه مدتی در واقع امریکا یه امیدی بهش بسته بود، ولی بعدش مشخص شد که این درست یه تعدادی در ایران طرفدار داره، ولی به قدری خودش رو با اسرائیل نزدیک کرد که واقعا آبروی براش نموند و در نتیجه واقعا حتی طرفداراش در ایران از دست داد و در نتیجه به اصطلاح دیگه مابعضایی نداشت، قدرتی نداشت کسی. و اتفاقا کم کم و کم کم امریکا به اصطلاح ناامید شد از دستش. بنابراین این به نظر من این سلطنت طلبا با خود رضا پهلوی مشخص شده که یه فرد نه تنها میهن فروشه، آدم بسیار در واقع میشه گفت پسته، یعنی به اصطلاح خودش رو به قدری کوچک کرده که حتی طرفداراش رو ناراحت کرده. بنابراین این رضا پهلوی، ولی باید بهتون عرض بکنم که این حمله ای که به ایران شده نه به خاطر رضا پهلویه، بلکه به خاطر اسرائیل و صهیونیستای.
منظوری که به عنوان یک موره همکار یا ستون پنجم اگر تعریفش کنیم، میتونست مورد توجه متجاوزین قرار بگیره، ولی از اونجایی که فرمودین به کفایت از خودش که اصلا معلوم نیست چی کار میکنه، کارش چیست، شغلش چیست در این 30-40 سال اخیر، بخصوص در این دوره که خودش زعیم ملت ایران به حساب می آورد، در رابطه با مینا هیچ گونه موضع گیری نداشت، اطفال سرزمین ایران کشته شد، محکوم نکردین عملات را. امریکا با وجودی که اعتراف کردید احتمال داره این کار کرده باشیم، ولی بازم محکوم نشد. این در تاریخ فکر میکنم ثبت بشه این عمل کرد. به هر صورت از این مسئله عبور میکنیم. معمولا کشورها که صدمه میبینند بیشتر از ستون پنجم است تا از ستونهای خارجی، اغلب در طول تاریخ سیاسی کشورها این مسئله ثابت شده. خب میاییم سر کشته شدن تعدادی از سربازان آمریکایی در پایگاه اردن و یه احتمال ممکن است مکررن تکرار شود در جای دیگه، حتی تهدید ایران بر پایگاه دورتر از منطقه کشورهای عربی و اسلامی، شاید تلویان اروپا منظور باشه، و یا تصرف زمینی پایگاه آمریکا یا در عراق یا بحرین یا جای دیگه. در این راستا یک مقدار توضیحات رو داشته باشید.
ببینید من فکر نمی کنم این چیزایی که در بعضی از افراد مطرح میکنن که ایران میخواد به اروپا حمله بکنه، میخواد به امریکا، اینا واقعیت به نظر من نداره. یعنی الان سیاستمدارای ما در ایران داریم که انقدر شعور سیاسی دارن که دست به چنین ماجراجویی‌هایی نزنن. آنچه که ایران میتونه انجام بده و داره انجام میده عبارت از اینه که به پایگاه های امریکا در منطقه، که در واقع الان ثابت شده که در بعضی از این پایگاه هایی که امریکا در عربستان، در امارات، در کویت، در قطر، ما میدونیم قطر پایگاه اصلی نظامی امریکاست که از اونجا بارها و بارها در واقع هواپیماها به اصطلاح حمله کردن، و مخصوصا بحرین که ناوگان پنجم امریکا در بحرین هستش. بنابراین ایران به نظر من کاری که میخواد در برابر این تجاوز و این جنایاتی که علیه ایران امریکا انجام داده، منافع امریکا در منطقه رو به اصطلاح هدف قرار داده و به نظر من این یه هدف کاملا به جاییه که باید امریکا در برابر این جنایاتی که انجام داده منافعش در منطقه باید بهش ضربه زده بشه و در نهایت باید واقعا ثابت بشه به این شیخ نشین های منطقه، اردن و سایر این کشورهای عربی که به امریکا کمک میکنن، پایگاه میدن و غیره و غیره، این به نفعشون نیست و در واقع نه تنها به نفعشون نیست، این به ضررشونه. برای اینکه در واقع ایران موقعی که به اصطلاح امریکا به ایران حمله میکنه یا اسرائیل به ایران حمله میکنه، اینا مورد ضربه ایران قرار میگیرن. برابر این هدف ایران به نظر من اینه، به من چکیدشو عرض بکنم که باید ایران و امریکا دست بکشن از این کشورها و شیخ نشین های چیز که پایگاه نظامی درست بکنن علیه ایران. شما میدونید قبل از 7 اکتبر 2023 موقعی که در واقع مردم غزه اون حمله رو شروع کردن، عربستان میخواست وارد قرارداد ابراهیم بشه، اگر شما دنبال کرده باشید، علیه ایران. بنابراین اینا هدف ایران عبارت از اینه که باید خارجی ها دخالت نکنن و مردم منطقه خودشون با هم دوستی برقرار بکنن، در واقع به اسلام منافع همدیگه رو ازش بده چیز. بنابراین میخواستم خلاصه بکنم، ایران من فکر نمی کنم در فکر این باشه که به اروپا یا امریکا و امثال هم حمله بکنه، فقط منافع امریکا به پایگاه های امریکا در این کشورهای منطقه رو مورد ضربت میخواد قرار بده که در نهایت باید امریکا از این منطقه خارج بشه. برای اینکه الان کشورهای عربی متوجه شدن که امریکا در واقع از اینا دفاع نخواهد کرد، بلکه تمام منظور امریکا دفاع از اسرائیل و نه این شیخ نشین ها. برابر این در این حد من میخواستم بهتون عرض بکنم که هدف سیاسی ایران چیه. صداتون رو ندارم.
ترامپ عنوان کرده که خرج جنگ عربا باید بدن.
هر شبه که خب ببینید، اینا شما میدونید در ایران اینا رو میگن گاوان شیرده امریکا، یعنی واقعا تمام ثروت های نفتی که دارن در وال استریت در واقع سرمایه گذاری میشه و اینا هستن که سیستم امریکا و وال استریت رو نگه میدارن. شما میدونید چیز امارات اون انبار پول دولتیش 2 تریلیون دلاره، عربستان حدود 1 تریلیون دلاره، قطر در همین حده و تمام اینها در بازار بورس سهام امریکا سرمایه گذاری میشه و میرن اونجا ملک میخرن ارچبت که و خلاصه به اقتصاد امریکا کمک میکنن، در حالی که اینا برای در واقع پیشبرد کشور خودشون، منطقه، کمک کردن به مردم فلسطین و خیانتی که اینا میکنن از مردم فلسطین دفاع نمیکنن. از این جهته که در واقع یک کشور شیعه که ایران باشه از ملت فلسطین که در واقع یک قوم ما میدونیم سنی هستن داره دفاع میکنه، در حالی که کشورهای سنی به هیچ وجه از اینا دفاع نمیکنن. این خیلی برای کشورهای عربی اهمیت داره و برای تاریخ اهمیت داره به نظر من.
تو کلان کشورهای اسلامی در مجموع
دقیقا همینطوره، برای کشورهای اسلامی اهمیت داره و در مجموع آقای زرابی بهتون عرض بکنم که این حمله ای که به ایران کردم واقعا به ضررشون تمام شده، از نظر تاریخی به نظر من و از نظر سیاسی ضربه جبران ناپذیر به اینا، برای اینکه تمام اون چیزهایی رو که فکر میکردن نادرست از آب در اومده و اتفاقا ایران با این به اصطلاح دفاعی که از خودش کرده به نظر من به عنوان یک نیروی قدرتمند در واقع در منطقه خودش رو نشون داده. و حالا باید از اینجا به بعد ببینیم که این جنگ به کجا خواهد کشید و تا الانش در واقع ایران هم بر تنگه هرمز تسلطش رو حفظ کرده و نفتی و نفت از خلیج فارس خارج نمیشه و در نتیجه به نظر من قیمت نفت بالا خواهد رفت و این اثر خواهد گذاشت روی بورس سهام نیویورک. حالا باید ببینیم از اینجا به بعد به کجا خواهد رفت.
از شما به نکته بسیار جالب تاریخی اشاره کردین. قریب به 1 میلیارد مسلمان امروز خاموشی اختیار کردند. اکثریتشان هم سنی مذهبند، در حالی که مردم غزه هم اهل سنت هستند. حالا مسلمان همه مسلمان تعریف میشند، ولی ما هیچ کشوری را به لحاظ این اشتراک مذهبی سراغ نداریم که در حمایت مردم مظلوم فلسطین صدای بلند کرده باشند. اگرم حوثی های یمن است یا حزب الله لبنان است یا فاطمیون ایران است یا هشت شعبی عراق است یا در مجموع حاکمیت ایران است، اینا اغلب با تفکر شیعی اسلام شیعی در مقابل اکثریت کسانی که به مسلمان ها آسیب میرسانند و ذخایر و امکاناتشان رو میگیرند و میبلند و اضافه این عروسک های شیخ نشین حوزه خلیج فارس، این در تاریخ به گمانم نوشته بشه. این قضیه در این مقطع یک ننگ تاریخ هستند، این دولت های عربی و متاسف باید بگیم اسلامی.
کاملا همینطور. به نظر من ضعفی که از خودشون نشون دادن اصلا غیر قابل تصوره. شما میدونید که مصر بعد از جمال عبدالناصر سادات به قدرت رسید. خیانت مصر از زمان سادات آغاز شد و در 1979 قرارداد با اسرائیل بست. بدون عرض کنم اجازه بدید من برگردم به جنگی که اسرائیل علیه کشورهای عربی در 1967 انجام داد و در عرض 6 روز 3 کشور عربی رو از پا در برد. از اون موقع اینا در واقع تسلیم شدن. در نتیجه عذر میخوام
شما آب نوش جان کنید. بله، جنگ 6 روزه 1968 سرای سینا یا مصر و اسرائیل. بله
کاملا. 1979 سادات با اسرائیل در واقع از در صلح در اومد و قرارداد بستن.
بله.
برای که اسرائیل داشت صحرای سینا رو اشغال میکرد، در واقع یه قراردادی بر سر صحرای سینا بردن. ولی از اون موقع حسنی مبارک هم که اومد، حتی مرسی که در واقع یک چیز بود مثلا اسلامگرا بود، به اسلام اون رو به هم نزد، قراردادی که با اسرائیل بسته بودن اون رو به هم نزد تا به امروز که در واقع این آقای هر شبت که بر سر کاره و یک آدم خیانتکاری که در واقع بس. این یه اردن ما میدونیم که اصلا چه تاریخچه ای داره، از ملک عبدالله اول بگیریم که در واقع یکی از پسرای شریف حسینه که بعد از جنگ اول جهانی قرارداد سایکس پیکو بسته شد و یک کشوری انگلیس، یک کشوری به اسم اردن درست کرد، یک کشور دیگه ای به اسم عراق درست کرد طبق قرارداد سایکس پیکو و ملک عبدالله پسر شریف حسین رو اوورد پادشاه اونجاش کرد. ملک فیصل پسر دیگه شریف حسین رو آورد و پادشاه عراق کرد. این کشورها رو انگلیس در واقع طبق قرارداد سایکس‌پیکو درست کرد. عبدالله اول یکی از سرسپرده های اولیه به اصطلاح انگلیس و در درجه اول انگلیس بود و دشمن مردم فلسطین بود. پسرش ملک حسین در واقع با CIA کار میکرد، زنش هم انگلیسی بود. و الان عبدالله دوم که پسر ملک حسین باشه، بازم به اصطلاح مادرش در واقع انگلیسی بوده و جاسوس انگلیسه. بنابراین این مصر، اینم اردن. میرسیم به شیخ نشینا که اینا عزیز چند خانواده هم فرزن. کویت ببینیم اصلا چجوری به وجود اومده. کویت از سال 1960 انگلیس و امریکا یک بخش از عراق رو جدا کردن، یه شیخ نشینی به نام کویت درست کردن و یه خانواده به اسم آل صباح را در اونجا گذاشتن. بقیه اینها که قطر باشه، بحرین باشه، حتی عربستان و امارات، اینا بعد از 1971، ما میدونیم تا 1971 انگلیس تسلط بر خلیج فارس داشت، همینطور که از قرن 17 هم اسپانیا، بعدش پرتغال، بعدش هلند، بعدش هم انگلیس بر خلیج فارس تسلط داشتن. بنابراین این چند خانواده رو، یعنی در قطر خانواده آل ثانی، در بحرین آل خلیفه، در عربستان آل سعود و در عرشبت که جز امارات آل نهیان، اینا رو از اون موقع به قدرت رسوندن و الان اینا یک بسا شیخ نشین های خانوادگی هستن که گاو شیرده من نوکرای امریکا و انگلیس. یعنی اینا از 1971 انگلیس از خلیج میره بالا بیرون و بعدش هم امریکا ناوگان پنجمش رو میاره به خلیج فارس، از اون موقع اینا به وجود اومدن. کاملا چیزهایی و فقط به اصطلاح شیخ نشین های نفتی هستن، یعنی با پول نفت این همه ساختمان های عجیب غریب درست. بنابراین ماهیت اینا اینه.
این قضیه ترکیه هم علاوه بر این قضیه اینا که اخیرا سفر ترامپ و اینا رو دیدیم که چطور دست زیر بغل ترامپ انداخته بود آقای اردوغان، ذلیلانه واقعا. شما نمیدونم دیدن اون تصویر؟
ببینید آقای اردوغان اونم تاریخچه ای داره. فکر میکنم 2009 بود یک کنفرانس داووس، آقای اردوغان و شیمون پرز اونجا بودن.
یاد دارم، بله.
خب اگه یادتون باشه
دست
درگیری بین شیمون پرز به وجود اومد و آقای اردوغان، و آقای اردوغان پا شد و رفت.
بله.
خود من بهتون عرض بکنم کلی تحت تاثیر اردوغان قرار گرفتم. و بعدش هم میدونیم یه کودتای علیه شد در 2015 یا 2016 و بعدش چیزش رفت بالا. در 2010 اگه یادتون باشه یک کشتی فرستاد با کلی آذوقه کمک به مردم غزه و در نتیجه فرزن بسیاری از مردم تحت تأثیر قرار گرفتن. و بعد از این کودتایی که علیه شد، قدرت خودش رو آقای اردوغان تثبیت کرد و از اون موقع به بعد بدون اینکه ما توجه بکنیم رابطه تنگاتنگ با اسرائیل داشته. یعنی نفتی که از آذربایجان میاد به ترکیه، این رو مستقیما میفرسته به اسرائیل. نه تنها اون، مصالح ساختمانی، فولاد، انواع و اقسام چیزها، حتی فکر میکنم یعنی روابط تجاری گسترده‌ای با اسرائیل داره. اون وقت آقای اردوغان، ببینید آمار گیری شده 97% از مردم ترکیه مخالف اسرائیلن و طرفدار ارتش. برای همینه اردوغان میاد و از نتانیاهو به عنوان هیتلر اسم میبره، یعنی میخواد بگه من رادیکال هستم، در حالی که زیر زیرکی کاملا رابطه با اسرائیل داره. یعنی یک چنین آدم خیانتکاریه. بنابراین حالا میخوام بیایم به سالهای اخیر که اینا بزرگترین خدمتی که واقعا به امریکا و اسرائیل کردن در واقع طرفداری از این محمد جولانی کردن. ما میدونیم در درگیری هایی که در سوریه صورت گرفت، در واقع در ابتدا دولت سوریه بشار اسد پیروزی هایی به وجود آورد و این القاعده ها رو شکست خوردن و اینا رفتن همشون به ادلیب. موقعی که اونجا جمع شدن در ادلیب، یک به اصطلاح بین ایران و روسیه و ترکیه یک سلسله گرد همایی در آستانه شروع شد و قرار شد که به اصطلاح از بشار اسد در واقع حمایت بشه، در حالی که ترکیه داشت به اینایی که در ادلیب جمع شده بودن کمک نظامی و همه جانبه می کرد. ایران پیشنهاد کرد که باید به ادلیب حمله بشه برای اینکه تروریست ها در واقع ضربه بخورن. ترکیه نگذاشت و از اینا حمایت کرد و بالاخره ما میدونیم به دلیل هم ضعف بشار اسد، هم وضعیت اقتصادی سوریه، ارتشش از هم فرو پاشید و آقای جولانی در اواخر 2024 اومد و به راحتی دمشق رو گرفت و آقای اردوغان و نه تنها اون، هاکان فیدان. حالا میخوام چند کلمه راجبه وزیر خارجه اخیرشون براتون عرض بکنم. هاکان فیدان قبلش به اصطلاح در رأس دستگاه امنیتی ترکیه بود که بهش میگن میت. اگه یادتون باشه در ایران ما ساواک داشتیم،
بله.
در اصطلاح ترکیه میت که در واقع بخشی از CIA است، یعنی در واقع خود آقای هاکان فیدان در توسط ارتباط که CIA تربیت شده، سالها در امریکا به اصطلاح تحصیل کرده زیر نظر CIA. این اومد به وزیر خارجه شد. از اون موقع به بعد ترکیه کاملا گردش به راست کرده و سرسپردگی کامل امریکا رو پذیرفته، در حالی که داره با به حساب با ریاکاری هرچه تمامتر هم با روسیه ارتباط میخواد داشته باشه، هم با امریکا، هم اسلحه بگیره از روسیه، هم اسلحه میخواد بگیره. ولی الان در این گرد همایی ناتو که شما میدونید که هم اختلاف ترکیه هم با اتحادیه اروپا هم با ناتو عبارت از این بوده که به طور کلی ترکیه رو جزئی از نژاد سفید اروپایی نمیدونن، هیچگاه به طور کامل نپذیرفتن. در نتیجه ترکیه همیشه دلخوری داشته، ولی کم کم و کم کم در واقع ترکیه الان زیر نظر آقای اردوغان و آقای هاکان فیدان تمام اینا رو فراموش کرده و در نتیجه و امریکا هم به وجودش احتیاج داره در منطقه. بنابراین در این گردهمایی که اخیراً در آنکارا صورت گرفت سه‌شنبه گذشته، کاملا نوکری به سرسپردگی خودش به امریکا رو تثبیت کرده و به اصلاح همکاری مستقیم هم با اسرائیل و هم امریکا داره میکنه.
همونطور که شما فرمودید در پس اتفاقات بعدی، تهدیداتی که ترکیه شده و پاکستان و مصر، قریب به یقین نوبت اونا هم خواهد رسید. اینکه اونا نمیپذیرن یا خودشان اجنت امریکا و اسرائیل هستن، این موضوع باید جای شرح دیگری دارد، باید ببینیم که چه اتفاقی در پس این قضایا رخ میده. ضمن اینکه وزیر خارجه سوریه فعلی، من خودم شغلم عکاس است، کاسی بلد هستم، کم تجربه دارم، اگر ریشی رو کم بلند کنه، این همون ابوبکر بغدادی رهبر داعش در موصل است.
عجیبه،
بله
در حالی که ابوبکر بغدادی امریکا گفتن که کشتنه.
بله بله شما دقت کنین، عکس های اون و فیلم های اون رو ببینین، بعد این حالا ریشش معاصرش کوتاه شده، شما کم بلندترش کنین ببینین همون ابرو و چشم و صورت و حالت. خب بگذاریم، این اتفاقا در سیاست معتمل است، نمیشه
کاملا
تایید
کاملا
کرده، میشه هم رد.
این برای من تازگی داره، این چیز رو که
بله
شما
بله
گفتید.
بله
بله بفرمایید،
بر
شما
صورت
یه اسرار دیگه ای رام برای ما افشا بکنید آقای سرابی.
بله هر چیز احتمال دارم. بیشتر اجنتا خب اینا در مقابل اون چی که میگیرن مشغولن که این دیالوگا رو بازی کنن، کارگردان ها به اینا دستور میدن که اینجا باش اینجا باش و با یک شکل و ظاهر و شرایط اقتضا میکنن. همین خود جولانی رهبر النصره بود دیگه،
کاملا
النصره بود،
کاملا
یک به عنوان یک
کاملا
توریست 10 میلیون دلار بر سرش جایزه بود تا همین اول.
کاملا
چطور میشه که یک توریستی که دستش به خون هزاران نفر آغشته باشه و اون اعدام ها و اون کشتار و اینا توسط اینها، چه در عراق، در ترکیه، در مصر، در مناطق کردنشینی که بین این 3 تا کشور ترکیه و ایران و عراق و سوریه یا 4 تا کشور اتفاقای خیلی ناگوار رخ داد، اینا دستشان آلوده است به خونه مردم منطقه، ولی خب امروز به عنوان یک فرد مشروع رئیس یک دولت است، حالا مثل خاندان سعود و آل سباه و آل ثانی ممکن 50 سال یا بیشتر کمتر اینا حاکم باشن و خانوادتن. اخیرا هم یک خبر جدید من خدمت شما عرض کنم، 2 3 روز پیش یا 1 هفته پیش یک مصاحبه با یک کارشناس افغانی در داخل کابل داشتم من، اون از قول خلیلزاد عضو سازمان رند یا نماینده امریکا در امور افغانستان گفت که ما طالبان رو تا سال 2070 تثبیت کردیم، یعنی برشان میدیم هفته 45 میلیون دلار و اینا هستن و در قبال آنچه که اینا رو ما تأمین میکنیم از لحاظ امنیتی پوشش میدیم، معادنشان و آسمانشان رو در اختیار داریم.
منظورتون در افغانستان؟
بله در افغانستان طالب.
بله.
بله خب این خبرها زیاد است. بله بفرمید.
دو نکته رو براتون عرض بکنم. اینا در واقع سیستم سرمایه داری جهانی، ما باید در یه چارچوب بزرگ تمام این قضایا رو ببینیم. ببینید آقای زرابی، اینا به چه دلیل جنگ علیه تروریسم رو آغاز کردن؟ برای حفظ نظام سرمایه داری، برای اینکه اینا امریکا رو از دهه 1970 صنعت زدائی کردن، صنعت زدائی کردن. یعنی این من دهه 1960 در امریکا بودم، امریکا یک کشور صنعتی بود که بیش از نزدیک به 50% از صنایع جهان رو تولید میکرد. الان صنعت زدایی شده و در نتیجه اقتصاد امریکا یک در واقع مالی شده، فاینانشلایز شده، یعنی به در واقع حیات اقتصادی امریکا به بورس سهام نیویورک وابسته شده. دوم نظامی شده. اینا متوجه شدن که یکی از راه های حفظ اقتصادشون و جلوگیری از بحران عبارت از مجتمع نظامی صنعتیه. بنابراین نظام سرمایه داری که در رأسش امریکا هست یک نظامی شده در واقع مجتمع نظامی صنعتی و بورس سهام اینو نگه میداره. بنابراین اینا بدون جنگ نمیتونن به حیاتشون ادامه بدن، با بدون این توطئه ها نمیتونن. حالا دقت بکنید، تمام این کارا رو که دارن میکنن ضربات سنگینی به اعتبار اینا هم خورده و هم داره میخوره و به نظر من در این برنامه هاشون نمیتونن پیروز بشن، مخصوصا در این تجاوزی که به ایران کردن و شکست هایی که دارن میخورن. به نظر من ضربات سنگینی بهشون داره میخوره. و در نتیجه فرضاً همین شیخ نشونهای خلیج فارس، حتی اردن، حتی مصر دارن درسشون رو میگیرن. مردم منطقه، شما باید ببینید این موشک های ایران که میره و پایگاه های اردن رو میزنه، شما باید ببینید که مردم اردن چه جشن و پایکوبی میکنن. دولت اردن با امریکا و اسرائیل، مردم اردن در واقع علیه اینا. بنابراین این خیلی مهمه که مردم این منطقه چه شیوه تفکری داشته باشن. و در آینده به نظر من برنامه اسرائیل بزرگ با شکست روبرو خواهد شد، برای اینکه تمام این برنامه عبارت از اینه که اسرائیل بزرگ رو با وجود بیارن. یعنی امریکا از طریق اسرائیل بتونه بر تمام منطقه تسلط داشته باشه. این جنگی رو که در علیه ایران شروع کردن به این مسئله ضربه کاری داره میزنه. یعنی در واقع تمام این برنامه هاشون با شکست روبرو میشه در دراز مدت.
بله، به نظر میرسه زنگ بیداری نواخته شده. در اروپا ما میبینیم بعضی از کشورها تمکین نمی کنن از سیاست امریکا.
شما ببینید افکار عمومی امریکا رو نگاه بکنید، برای اولین بار بیش از 64% از مردم امریکا مخالف کمک امریکا به اسرائیل شدن. به شدت دارن اسرائیل رو در این جنایاتی که در خاک غزه و کرانه غربی داره انجام میده محکوم میکنن. در نتیجه افکار عمومی مردم امریکا داره عوض میشه، افکار عمومی مردم اروپا داره عوض میشه. یعنی اینا به قول معروف دارن تیشه به ریشه خودشون میزنن. البته در حال حاضر ماها ناراحتیم از اینکه این همه جنایت داره انجام میشه، این همه انسان کشته میشه، الان چه ضرباتی به ایران داره میخوره و غیره و غیره. منتها در دراز مدت به نظر من اینا موفق نمیشن.
بله، در مجموع بیداری شامل کشورهای عربی و اسلامی هم شده. اون تا یک مقدار زمان میخواد که اینا فشار بیارن روی حاکمیت های خودشان، چون بعید به نظر میرسه که اینا رفرم شکل بدن. خاندان یا گلیگارش مثل آل سعود یا آل ثانی یا آل اما به هر صورت اینا براحتی از قدرت کنار نمیرن، مگر اینکه اتفاقات در پس این جنگ رخ بده که حتما اتفاق یا اتفاقات میفته. ولی اگر زودتر بیدار بشن، هم به نفع خودشان، هم به نفع ملتهایشان، هم به نفع کشورها و در مجموع جامعه جهانی، همونطور که عرض شد زنگ بیداری نواختن گرفته، افکار عمومی حمایت نمی کنن در از همسویی با اسرائیل. ولی دیده میشه که ایران و امریکا و اسرائیل اینجا یک مقدار فاصله هم دارن از لحاظ فکری، ولی از لحاظ حیثیتی ضربات که خوردن غیر قابل انتظار بود. حفظ آبرو میکنن، فکر میکنن که ضربات دیگر میتواند مثلا ایران را از پا در بیاورد، در حالی که چنین چیز محقق نخواهد شد. امروز از تسلیمی ایران دیگر سخن نمیگن، یا از هرمز صحبت میکنن، یک روز از تسلیحات اتمی صحبت میکنن، روز دیگر از نظم جهانی. و هیچ گونه استراتژی عملی برای توجیه کردن تهاجم یا تجاوزشون ندارن. و فکر میکنم کسایی که در همسویی با آمریکا بودن اونا مستحصلن و پشیمانن و نادمن. خود آمریکا هم که شما گفتید مقروض است، مشکلات در داخل وجود داشته و داره، از رای ملیتاریستی حکومتش پیش میبره، یک روز به کانادا حمله میکنه از لحاظ لفظی، روز دیگر در کانال پاناما و گرینلند و این طرف و آن طرف. ولی در هر صورت منطق جای خودش باز خواهد کرد، تغییرات حتما میآید. و همونطور که شوروی فرو پاشید نظر به عمل کرده غیر عقلانی نظام فکریشان، به گمانم افول امریکا هم به لحاظ یک رویه امپریالیستی رو به سقوط است. باید نظم نوین جهانی توأم با عدالت و ترکیب از ملل گوناگون زیر سایه یک پلتفرم نو که سازمان ملل متاسفانه باعث شر بشریت شد بتوانند شکل بگیرند تا مردمان جهان بدون در نظر گرفتن اینکه هزینه برای خرج و تسلیحات و تولید سلاح و فروش سلاح بکنند بر رفاه و آسایش همدیگر. بسیار تشکر. در پایان شما برای مردم ایران یک پیام داشته باشین جناب دکتر.
من میخواستم دو نکته رو اصطلاح اشاره بکنم.
بله.
در این زمان شما میدونید هم چین و هم روسیه به اصطلاح تبدیل به دو تا قدرت بزرگ شدن که در واقع برای تمام مردم منطقه یک آلترناتیو این که فوق العاده مهمه. بنابراین اگر به اصطلاح اینا در برابر امریکا دارن ملت ها دارن میستن، یه آلترناتیوی دارن. برای اینکه الان در هر زمینه ای که شما نگاه بکنید چین در واقع یک قدرت بزرگ از نظر صنعتی، از نظر تولیدات صنعتی و غیره و غیره، از نظر علمی به ویژه به اصطلاح داره از امریکا کاملا به اصطلاح پیشی میگیره. این یک. یکی دیگه میخواستم اشاره بکنم، شما راجع به سلطنت طلبا و رضا پهلوی صحبت کردید که به عنوان یک آلترناتیو، در حالی که به نظر من خطر اصلی برای ایران از نظر سیاسی ستون پنجمیه که اصلاح طلبا و جناح روحانی در ایران هستند. اینا ستون پنجم و خطر اصلی برای ایران و نه رضا پهلوی و امثاله ها. اینایی که در خارج هستن اصلا به اصطلاح چیزی به حساب نمیان. اینایی که در خارج هست، در داخل هستن، روزنامه های متعددی دارن، در بین مردم نفوذ دارن و غیره و غیره، و با تمام وجود در خدمت امپریالیسم. بنابراین اینا هستن که برای ایران میتونن خطر واقعی، و مردم ایران باید هوشیار باشن راجع به این قضیه. و مردم افغانستان هم به نظر من، تمام مردم افغانستان میتونن درس خودشون رو در واقع در آنچه که در منطقه میگذره بگیرن.
بله، سپاسگزارم. به هر صورت ملل کشورهای همجوار ما، ایران، پاکستان، افغانستان، آسیای میانه، عرض کنم حتی چین که یک بخش مرزی که ما با چین داریم، مسلمانان ایغورستان یا سانچیان در حدود 40 تا 60 میلیون مسلمان در اونجا زندگی میکنن. اینا باید بیاموزن که امریکا هر جا پا میگذاره دست به غارت و تجاوز میزنه. در افغانستان، عراق، سودان، کشورهای دیگر. مبادا گول و فریب امریکا را کس بخوره، چون خویشان خوی امپریالیستی و غارتگری است، به بهانه این که دولت ها یا نظامانتان چنین است چنان که شاید هم باشن. این رفرم و اصلاحات و تغییرات باید از درون باشن، نه با تجاوز و همکاری با
ملان.
بسیار سپاسگزارم دکتر محیط گرامی.
تشکر و از شما، و خسته نباشید.
نباشید.